بر نگردی من که باورم نمیشه، وقتی که هنوز تو این عکس با منی مثل همیشه.
گوش بسپار ترانه
ای ز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدلی.
روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن سر شما را میبرن
و عاملان مردم را به جزای خود برسانن.
روزهای پر التهاب،
خدایا خودت چمار باش که این آجام شما کرد.
تا حالا وزیر نبودند ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
هرکی ازم معنی اسممو میپرسید میگفتم یعنی جنب و جوش. پدرم معلم بود و دختر یه پدر خیلی آروم من بودم، نهضت باهنر. یه روز بعد از یکی از جلسه های بابا، وقتی خبر تولد منو بهش دادن، وقتی قلب یه پدر آروم برای ارزش‌هاش تند تند میتپید، اسممو انتخاب کرد. یه ماهی میشد که اومده بودیم اونجا، با بقیه بچه‌ها توی حیاط مشغول بازی بودم که دفعه صدای انفجار از ساختمان نخست وزیری اومد. همه بچه ها پراکنده شدن و یه گوشه پناه گرفتن. تا خود غروب ساختمون در حال سوختن بود. با چشمای خودم می دیدم که یکی جنازه های سوخته رو پایین می آوردن.
اولین کسی که دیدم یک نفر رو لای پتو پوشیده بودند و از نردبان ماشین آتش‌نشانی پایین می آوردن و بعد معلوم شد که پدرم بودن و مثل اینکه 5 نفر شهید شدن.
شب اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، فقط به این امید خوابیدم که فردا بابا رو میبینم، به همین امید. اما فردا صبح بابا دیگه برای من نبود، برای تو بود خدا تا همیشه.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون. من میثم باهنر هستم، متولد سال 1357، چهارمین فرزند شهید هستم. در زمان شهادت پدرم 3 سال بیشتر نداشتم. تحصیلاتم کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا هست. توی یک مجموعه تحقیقاتی در یکی از سازمان‌های دولتی مشغول به کار هستم. ترور به معنی عامش یک حرکت ناجوانمردانه، یک به ناحق به صورتی که قابل دفاع نیست نسبت به فرد بیگناهی عمل مجرمانه به خصوص قتل انجام میشه. خب از هر دیدی، از هر منشی که نگاه کنیم، یک حرکت ناپسند و جنایتکارانه است. عرض کنم که خب همه ما به شکل آقازاده هستیم. حالا من پدرم یکی از شهدای خاص تو انقلاب بودن، همیشه این نظر هست که من فرزنده ایشونم. ممکنه من به شخصه نقطه قابل توجهی نداشته باشم، اما همین که فرزنده ایشون هستم حتما مورد توجه و مورد دقت جامعه و کسی که اطراف من هستن حتما مورد توجه هستم. خب این آقازادگی نکات مثبتی داره، نکات منفی داره که باید مراقب باشم که از اون قابلیت هایی که به من اجازه میده شرایط بالقوه ای که شاید خیلی درار برای من باز کنه مراقب باشم که سوء استفاده نکنم. از اون طرف حساس باشم رو رفتار عادی خودم، چون من دیگه یک نقطه اتصال به شهید با هنر دارم، باید مراقب باشم این نقطه اتصال رو با رفتار نامناسب خودم آلوده نکنم. خب این توجه جامعه نسبت به من باعث میشه که سعی کنم شأن شهید رو حفظ کنم. این خودش شاید بتونیم بگیم یه جور آقازادگیه، اما من کسی نیستم. پدرم فرد مهمی بوده، فرد مورد توجهی بوده، برای جامعه ارزشمنده، اما بالاخره من ناخودآگاه آقازاده ایشون هستم. باید که بتونم این عنوان و این کلام رو یک وجه مثبت و شأن مثبتی بهش بدم، نه یک وجه منفی و یک شأن منفی.
عرض شد که این فرزند ما محمد زواد با هنر اول قرآن رو پند داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من همسر شهید دکتر با هنر، البته کابینه 36 میلیونی دکتر با هنر، با این ضربات آسیبی نخواهند دید.
بود که در اوجی که کار زیاد داشت ولی منظم بود، میدونست هر موقع چه کار باید بکنه، با کوچکترین کاری هم دقت داشت.
شهید با هنر مظلوم بود و واقعا کسی شهید با هنر رو نشناخت. ببین شهید با هنر چه شخصیتی هسته، چه از نظر فکری، چه از نظر هر چیزی حساب بخوام بکنه، واقعا شهید با هنر یه دور گرانبهایی بودن که نتونستن بشناختن چه شخصیتی.
شهید با هنر با تمام وجودش معتقد بود که زندگی و هدف از خلقت چیزی نیست مگر خدمت به خلق خدا برای جلب رضایت خدا.
احسن، خیلی متشکرم.
دو خصوصیت در با هنر با هم بود. خصوصیت اول یک تلاش و کار مستمر و خستگی ناپذیر، خصوصیت دوم عدم تظاهر به این تلاش. شما به ظاهر اون که نگاه می‌کردید نمی‌دونستید که این مرد چقدر تلاش کرد، احساس نمی‌شد. و تلاش چیزیست که فهمیده میشه. وقتی انسان تلاش کسی رو نتوانه در ظاهر آرام او بفهمه، احساس او رو که پنهانه، استعداد او رو، دانش او رو، عمق فکری او رو که بسیار پنهانتره، به آسانی نخواهد فهمید. و خیلی چیزها رو این مردم از شهید با هنر هنوز نمیدونن، حتی خواص نمیدونن.
شاید در یک جمله کوتاه بشه این گونه گفت که شهید با هنر به معنای واقعی یک انسان خودساخته بود.
محمد جواد با هنر در 13 روز شهریور سال 1312 در کرمان به دنیا آمد. محمد جواد فوق لیسانس علوم تربیتی و دکترای الهیات رو از دانشگاه تهران گرفت. محمد جواد با هنر بعد از فارغ التحصیلی معلم شد، معلمی که در دوران پهلوی کتب درسی دینی و قرآن رو تدوین کرد. محمد جواد با هنر دومین نخست وزیر بعد از انقلاب بود و قبل از پذیرفتن سمت نخست وزیری به عنوان وزیر آموزش و پرورش مشغول به کار بود.
توصیف شهید با هنر، اول از همه ایشون یک فرد عادی بود تو این جامعه، یعنی واقعا از بسن پایین ترین سطوح جامعه حاضر شد تو جامعه و همیشه این ارتباطش رو با این واقعیت و این اصالتی که برایشون وجود داشت حفظ کرد، یعنی اجازه نداد که تغییراتی که تو شرایط جامعه، شرایط در واقع شغلیشون یا شرایط سیاسیشون به وجود اومد فاصله رو ایجاد کنه. شهید با هنر در نظر کسایی که با ایشون ارتباط داشتن و کار میکردن چند تا ویژگی خاص داشت. یکی این که به شدت مردم دار بود، به شدت محجوب بود، در این حال خیلی خیلی سخت گوش بود، خیلی خستگی ناپذیر بود و زیرک بود، و این که تمام تلاشش رو و تمرکزش رو ایشون گذاشته بودن روی توسعه توانمندی‌ها و آگاهی‌های فرهنگی و ارزش‌های انسانی جامعه. تمرکزشون رو آموزش جامعه بود، به ویژه روی نسل‌های جوان، کودکان. با معلمیشون شروع کردن، تحولاتی که تو انقلاب اتفاق افتاد و نزدیکیشون با امام و اینکه ایشون شاگرد امام بودن تو این مکتب آموزش دیدن، شرایط خاصی برایشون ایجاد کرد، مثل مسئولیت وزارت آموزش پرورش و در نهایت نخست وزیری. این شخصیت و این روحیه‌ای که عرض کردم برایشون وجود داشت، تغییری تو خصوصیاتشون به وجود نیاورد، کماکان با همون روحیه خستگی ناپذیر، با همون روحیه صبور، پرکار، محجوب، مردمدار، در واقع کم ادعا، به شدت کم ادعا بود.
بدین وسیله صورت اسامی وزرای دولت خود را که به تصویب برادرمان محمد علی رجایی رئیس جمهوری اسلامی ایران رسیده است تقدیم می نماید. امیدوارم این هیئت که نمونه ای از کل کابینه 36 میلیونی امت انقلابی ایران می باشد، با کسب رأی اعتماد از آن مجلس محترم بتواند گام‌های مؤثری در جهت رضایت خدا و خواست امام و مصلحت امت بردارد. محمد جواد با هنر، نخست وزیر جمهوری اسلامی ایران.
اینا بله تا حالا وزیر نبودند، ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
با رادیو تهران همراهید. تهران، میدان شهدا.
شاید حضورمون در شورای انقلاب و در هیئت دولت زمینه ای بود برای اینکه با مسائل انقلاب تماس نزدیک داشته باشیم. دوستان ما رو به عنوان نامزد برای این پست پیشنهاد دادن. همین حضور ما در جریانات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب در متن مسائل بود. امیدواریم که خداوند اون توفیق رو عنایت بکنه که بتونیم منشأ اثر و خدمت باشیم.
بعد از گذشت 4 دهه چقدر آرمان‌های پدرتون رو چقدر نزدیک می‌بینید؟
انقلاب یه اصولی داشته، یه اصولی که من حداقل بهش تونم بگم 100% معتقدم. سعیم اینه که بتونم پاش وایسم، حداقل تلاش کنم که به این سمت برم. اصول هیچ وقت تغییر نمیکنه. اگر ما خطایی داریم انجام میدیم، یه خطایی میبینیم، به خاطر اینکه ما عملکرد مثبتی نداریم. اینجوری عرض کنم که اصل انقلاب به نظر من هیچ خدشه‌ای توش نیست. حالا قابل نقد هست، قابل بررسی هست، قابل اصلاح هست، اما خدشه اساسی توش اصلا وجود نداره به نظر من. اینکه ماها چه جوری رفتار کردیم، خب ما انسانی، ممکن دوچار وسوسه بشیم، دوچار سستی بشیم، سستی اعتقاد بشیم، سستی عملکرد بشیم و هر چیز دیگه‌ای منافعمون اقتضا نکنه منحرف بشیم بعضن. یعنی این متاسفانه زیاد به وجود اومده. چیزی که میبینیم رفتار خیلی از کسانی که مسئولیتی به عهده گرفت، نمیخوام بگم الان یا قبلن، هر کسی رفتاری که با اون اصول انقلاب و اون منش سنتی که مؤسسین انقلاب داشتن، این رفتار خیلی متفاوته، اصلا اون سمت و سو رو نداره. خب رهبر انقلاب به شدت پای این اصول وایسادن. حالا وظیفه همه ما هست، از منی که شاید یه کارمند هستم تا اون کسی که مسئولیت‌های بزرگتری داره، مسئولیت جدی داره، وظیفه داریم که تو این مسیر حرکت کنیم. اگه کوتاهی داریم، خب این کوتاهی باید اصلاح بشه. ببین بحث امر به معروف نهی از منکر وقتی یه اصل مهمه توی دین ما، یعنی چیزی که جامعه رو یک جامعه خوب تعریف میکنه، وجود امر به معروف توش هست. همین، یعنی شما جامعه نبوی هم میبینید که اگر این اصل کنار بره، کسایی بیان که با یک منش دیگه‌ای در واقع دارن رفتار میکنن و کسی نیست که ازشون طلب کنه، کسی نیست که بهشون تذکر بده، بهشون اختیار بده، خب ناخودآگاه اون تمایلات راحت طلبانه و منفعت طلبانه انسان آدم میکشونه به سمت اون چیزی که فکر میکنیم تناقض داره با اصول اسلامی و انقلابی ما. خب اینم متاسفانه تو جامعه ما زیاد هست. یعنی این که شما میبینید فساد اداری خیلی زیاد شده، منفعت طلبی توی افراد بعضن داره نهادینه میشه خیلیا، خب اینو نیاز به امر به معروف داره، نیاز به پالایش داره، نیاز به جدیت برخورد داره. منتها اون کسی که هم که میخواد این در واقع کارها رو انجام بده، خودش باید اول انسان پاکی باشه. حالا من هیچ وقت ناامید نیستم و قطعا شخصا پای این اهداف انقلاب هستم، اونها رو خیلی ارزشمند میدونم و معتقدم به انقلاب، معتقدم. سعیم اینه که در حد و حدود خودم، حتما کوتاهی داشتم البته، ولی در محدوده خودم، در حد توان خودم، انتخابهای خودم، بتونم این اصول رو پیاده کنم.
آقای باهنر، شما آقازاده هستی؟
همه یه جور آقازاده هستم. اگر منظورتون اینه که از شرایطی که، شرایط اجتماعی که پدرم داشته ما بهره بردیم، بله ما بهره بردیم، اما حالا این تعریف بهره منظور این نیست که منفعت مادی بردیم. ببینید کسایی که من رو نگاه میکردن اول با نگاه مثبت نگاه میکردن، یعنی میگفتن خب این فرزند شهیده، حتما یه اعتماد بیشتری داشتن، حتما ممکنه من خودم به شخص نکته مثبت خاصی نداشتم و ندارم، قطعا ندارم، اما اعتماده شاید وجود داره. اما من حداقل تو زندگیم فکر میکنم کسایی که با هم ارتباط داشتن میتونن اینو تایید کنن، هیچ وقت از این موضوع سوء استفاده نکردم یا حتی استفاده نکردم. سعی کردم که حداقل اگه برایشون زینت نیستیم باعث شرمندگی انشالله بله نباشه. با این توصیف فکر میکنم، حالا قضاوت هیچ کس نمیگه ماست من طورشه، ولی برداشت منی که سعی کردم اینجور نباشه.
فضای سیاسی دهه 60 نتونست فضای علمی و دینی اون دوران رو تحت شعاع قرار بده. چیزی که امروز دشمنان اسلام و ایران فهمیدند اینه که با متزلزل کردن دین میشه جامعه رو متزلزل کرد. اون روزها حملات سیاسی و ترور در جامعه جولان میداد. دشمن نشندان باهوش که مدتی خودش رو از جنس مردم نشون داده بود، در اون روزگار اونقدر بابت نرسیدن به اهدافش ناراحت و کلافه بود که راهی جز تاختن به جان مخالفان نمیدید. اما در جبهه اسلامی مردانی بودند که سنگر بیگزند تقوا و دانش رو بنا می‌گذاشتند. علاوه بر همه اینها، علاقه مردم به دینداری سبب شد در مدت کوتاهی در اون فضای متشنج رساله ها و کتاب های دینی ارزشمندی به جا بمونه، کتاب هایی که با محوریت علم در دین تونسته بودن پاسخگوی ذهن ناآرام و قلب بیقرار خیلی ها باشن.
باهنر، شما توی خانواده سیاسی به دنیا اومدین. هم پدرتون که بسیار سیاسی بودن و اصلا توی کار انقلاب بسیار فعال بودن و بعد از پدرتون عموی شما توی کار سیاسی بودن. چی شد که شما به سمت سیاست نرفتین یا اصلا هیچ وقت نخواستید که وارد این عرصه بشید؟
پدر من شخصیتشون خیلی بیشتر از اون که سیاسی باشه شخصیت تربیتی بوده، شخصیت فرهنگی بوده. واقعا به خصوص در مورد شخص شهید باهنر دارم میگم، این تعارف نیست. ایشون واقعا شخصیت فرهنگیشون خیلی غالب بوده و شخص سیاسیشون، هرچند که تو حوزه سیاسی هم به شدت مشغولیت. نوع آموزشی که ما تو خانواده داشتیم، تربیتی که داشتیم، خیلی این فضا رو فضای جذابی برای ما نکرد. خب مادر ما خیلی ما رو نهی میکرد که تو این حوزه بخوایم وارد بشیم. بیشتر میگفتن که تو حوزه کاری تخصصیتون وارد بشین، تو خیلی بالا زمینایی که شاید تاثیرگذاریتون بیشتر باشه، اثرگذاریتون در واقع تداومش بیشتر باشه تشویق میکردن. همین که خب اصل موضوع شاید این بوده و بعد حالا شخصیت خود ما، خود من روحیاتم جوری که خیلی به این موضوع علاقه ای ندارم. حالا شاید یکی دیگه بود با یه اخلاق دیگه ای، شاید جذابیت بیشتری براش. حالا این دو تا عامل من فکر میکنم که باعث شد که سمت این حوزه نریم.
آخرین تصویری که از پدرتون توی ذهنتون دارید برای ما توصیف کنید.
یه صحنه‌ای که همیشه حالا یادمه، یفشون تو خونه نشسته بودن، من از سرکولشون داشتم بالا می‌رفتم. این صحنه کاملا تو ذهنم هست. کوچیک بودم، 2 سالم بود یا 3 سالم بود، حالا اون دقیقا یادم نیست که این صحنه‌ایه که تصویری مد نظرتون هست.
بله بله.
از ایشون یادم تو خونه نشسته بودن خیلی با حوصله. این دیگه بقیه شاید خیلیش توصیف دیگرانه. من داشتم از سرکول ایشون بالا میرفتم و ایشون هم واقعا هیچ واکنش منفی که نبود، خیلی هم با مهر و محبت و مثبت. با اینکه حالا اینا دیگه خارج از اون تصویره، مثلا ایشون بعضا خیلی دیر وقت می اومدن خونه، باز با کمال آرامش، مثلا شاید 12:01 می اومدن خونه با کمال آرامش. ما بچه که بیدار بودیم خلاصه می رفتیم سراغ ایشون، اذیتشون میکردیم، بازی میکردیم. ذره ای از ایشون بازخورد منفی وجود نداشت. یعنی نه، حالا نقلی که میشیم یعنی هیچ وقت صدای بلند ما از ایشون تو خونه نشنیدیم. یعنی هیچ وقت با عصبانیت، با خشونت به هیچ وجه با بچه‌هاشون برخورد نکرد.
شده تا حالا کسی با اولین نگاه متوجه بشه که شما پسر شهید باهنر هستین؟
کسی که با شهید آشنایی داشتن بعضی اینو گفتن، حالا خیلی هم شاید شبیه نباشن به شهید از نظر ظاهری، تقریبا کمی بعضی میگن حالا مثل این که شما حالا
چقدر خصوصیت اخلاقیتون شبیه پدره. یعنی بوده که از رون اخلاقا تشخیص بودن بگن که چقدر شبیه پدرت رفتار کردی؟
خیلی من متفاوتم، خیلی نقاط منفی دارم که ایشون نداشت. حتی میخوام بگم من نمیخوام بت سازی بکنم، غیر از ائمه که معصوم بدون هیچ ایراد و کوچکترین نکته منفی تو رفتارشون، شخصیتشون، زندگیشون، عملکردشون، بقیه همه انسانن. همه حتما ممکنه ایراد داشتن، خطا کردن، رفتار منفی داشتن، ولی این که عرض میکنم کلیات رفتاره، اون چیزی که بروز میکنه برای اغلب کسایی که باشون ارتباط داشت. ولی خب در مورد خود من نمیدونم، من حداقل تو این که سعی کنم ارتباطم با دیگران از روی غرور نباشه، رفتارم رفتار مؤدبانه ای باشه، رفتار مردم دارنی باشه سعی کردم که این کارو بکنم، ولی حتما ایراد داره، اختلاف داره.
بین هفتم تیر تا اون هشتم شهریور که حالا اون اتفاق افتاد، بالاخره اون ترس و استرابی که بود و شاید اصلا انتقال منزل به سمت دفتر ریاست جمهوری هم دلیلش این میتونست باشه. از التهابات اون سال اگه چیزی شنیدید یا اتفاقهایی که توی خانواده میافتاد، ترسی که به دلتون افتاده بود، از اونها اگه چیزی دارین برامون بگین.
خب شرایط اون موقع جامعه خیلی شرایط بحرانی بود. حالا اینها شنیده های ماست، کسی که سن بیشتری داشتن اینو کاملا درک میکنن و تایید میکنن. شهدای خیلی زیادی من از مردم عادی جامعه، یعنی منافقین، یه نارنجک میداختن توی مغازه به صرف اینکه شاید یه عکس امام تو مغازه است، به صرف اینکه اون طرف مثلا یه ظاهر مذهبی داره. خیلی این اتفاق میاد، یعنی سطح جامعه به شدت ناامن بود.
یکی از بیمارستان‌های تهران هستم با یکی دیگر از برادرانی که در رابطه با انفجار بمب در دفتر نخست وزیری مجروح شدن، ازشون می‌خوایم که خودشونو معرفی کنن و جریان واقعه را تعریف کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من پرویز دربهانی‌ها، مسئول دفتر واحد احزاب و گروه‌ها هستم. ساعت حدود 3 بودش که صدای انفجار شنیدم. طبقه چهارم بودم. من از بالا نگاه کردم، دیدم مثل اینکه از توی دفتر آقای رجایی. بلافاصله نفر دومی بودم که بعد از آقای نبوی رسیدم اونجا. با آقای نبوی رفتیم تو. آقای نبوی میگفتش که آقای رجایی توه. ما رفتیم تو، یکی از برادرای نظامی رو من تونستم بیارم بیرون و بعد در محاصره آتش قرار گرفتم. از بالا خودمو پرت کردم پایین و دیگه چیزی نفهمیدم.
همونجور که امامون فرمودن، خود آقای رجایی ابراز کرده من با آقای دکتر باهنر 25 ساله با هم هستیم و با هم هم خواهیم رفت. پس ایشون با قدرت ایمان خودشون این مسئله رو پیشبینی میکردن و براشون مسئله نبود.
میخوام برگردم به روز هشتم شهریور. چیزی از هشتم شهریور توی ذهنتون هست و یا خاطراتی که بعدها توی خونه مرور میشد؟
اون صحنه انفجار رو کاملا یادمه. اون روز انفجار رو حالا چی شده تو ذهنم کاملا مونده، یعنی حتی صدایی که شنیدیم پشت این ساختمونی که ما بودیم یه خیابون شد با اون محل انفجار فاصله داشت. خیلی ترسیدم. بعد صدای ماشین آتش نشانی که اومدن. خب هرچی گذشت جامعه آرومتر شد، منافقین دستشون کوتاه شد، نیروهای امنیتی قوی تر شدن. خب این برای ما هم ناخودآگاه از بین رفت، ولی این تصور همیشه بخش مهمی از زندگی ما تا سالها بود، ترس از این اتفاقیا.
و بعد حالا شده بودیم پسر شهید با هنر. نه. یعنی توی مدرسه، توی برخوردها، شاید این اتفاقه که حالا پسر شهید بودین خیلی برای شما مسئولیت‌ها رو سنگین‌تر کرده بود. چطور برخورد میکردیم با اینا؟
به این تو وقتی که سنم سن کمی بود، شاید این برای من آزاردهنده بود، یعنی اینکه دوست داشتم که خیلی مورد توجه نباشم. یعنی تو وقتی که دبستانی بودم یا راهنمایی، برام خیلی خوشایند نبود این توجه، دوست داشتم شاید عادی زن. بعد از اون عادت کردم، سعی کردم خودم رو آداپته کنم، سعی کردم که یاد بگیرم که خب این یه مسئولیته برای من، من باید مراقب در واقع رفتارم باشم، مراقب عمل کردم باشم.
هیچ وقت دلتون نخواستش که از اسم پدرتون یا از این پسر وزیر بودنتون استفاده، حداقل به اندازه که بخواین حق خودتون بدونین که این استفاده رو بکنم از این اتفاقه، هیچ وقت نشد حتی بهش فکرم بکنی؟
این موضوع همیشه دور و بر ما میچرخه، یعنی هم نکته مثبت داره هم منفی. عملا خدا رو شکر خدا کمک کرد، یعنی واقعا یه پرتگاهیه که دو طرف داره، یه طرفش سقوطه، یه طرفش امنیته. این هم خدا باید نگه داره. یعنی خیلی این که من بگم مثلا من خیلی تو این قضیه ثابت قدم بودم یا من اگه این کار میکنم، من این معنا نبوده، خدا حفظ کرده. من فکر میکنم که خیلی راحت میتونست این طرفی باشم، از خودم دور نمیدونم، ولی الحمدلله شکر خدا اتفاق نیفتاد. فکر میکنم که اتفاق نیفتاد.
ترور
حرکتی ناجوان مردانه.
صدایی که میشنوید متعلق به نهضت باهنر فرزند شهید باهنر در اوایل دهه 60.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسانی که در راه خدا کشته میشوند مرده نپندارید، بلکه اونها زندن و در نزد پروردگارشون روزی دارن. من این فاجعه دردناک رو به عموم ملت شهید پرور ایران تبریک و تسلیت میگم و من پیامم برای این خانواده های شهدا اینه که